بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تشیع و کار تشکیلاتی جلسه 12.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. تسلیت عرض میکنم این ایام رو محضر شریف تک تک شما بزرگواران و عزیزان. امیدوارم که خداوند متعال عزاداری های هممون رو قبول کرده باشن. یه مقدمی رو عرض بکنم، این که از این پیرهن مشکی که میپوشید غافل نباشید و از این شعائر عزای امام حسین هرگز کوتاه نید و غافل نباشید. شاید بگید الله مثلا من یه پارچه سیاهی به پنجرم آویزون کنم مگه چی میشه؟ این خیلی تأثیر داره. یه کاری کنیم که همه دلها امام حسینیه، منتها این به ظاهر هم باید بکشه. اکتفا نکنید به این که حالا مثلا من یعنی چه میدونم پرچم سیاهی ماشین دارید به آنتن ماشینتون بزنید، نمیدونم از پنجره آویزون بکنید. اینا خیلی تأثیر داره. در واقع توی سخنرانی نیمه شعبان عرض کردم حداقلش اینه که یک جایی یک کاری کردید برای ابا عبدالله خیلی کوچیک که کسی از شما نخواسته بوده، نمازتون نبوده که واجب باشه، یک کاری اضافه تر کردید. اینها این خانواده اینا رو همه رو پاسخ میدن به وقتش، جایی که حقیقتا گیر افتادیم و نیاز داریم کمکشون به داد ما میرسه انشاءالله. خب من جلسه قبل یکی دو تا از دوستان سوالی پرسیدن، من اون سوالو جواب بدم و بحث امشب شروع کنم. سوال این بود که چون من یه بخشی راجع به نژاد مردم ایران گفتم، حالا اون بحث جذابیه جالبه، گفتم جدا باید راجعش صحبت بکنیم. این فرضیه‌ای که وجود داره که آریایی‌ها از سیبری آمدن کلن دیگه باطل شده. متاسفانه ما چون درسایی که میخونیم همیشه 20-30 سال قدیمتر از خود غربی هاست، از خود غربی هم گرفتیم و مطالعات جدید ژنتیکی نشون میده که اقوام آریایی تا همین ایران بودن 11,000 سال، در همینجا ساکن بودن در دامنه کوه زاگرس در جنوب غربی فلات ایران و از اینجا کوچ کردن به اروپا رفتن و اصلا مهد تمدن با این کشفیات اخیری که در جیرفت اتفاق افتاد خیلی از فرضیه ها به هم ریخته. یعنی دیگه باید مهد تمدن رو لازم نیست در بین النهرین شما جستجو بکنید، چه بسا همین فلات ایران و این سرزمین. من برای اینکه دقیق تر عرض بکنم رفتم یه بار دیگه سری زدم به مطالعات های دکتر اشرفیان بناب، دیدم بله ایشون کاملا این فرضیه رو این نظریه رو اثبات کرد و فرضیه آلمانی ها. اون فرضیه مال انسانشناسای قرن 19 و 20 آلمانی بود که میگفتن از اروپای شرقی اینا کوچ کردن رفتن و ایشون میگه که مطالعات ژنتیکی اثبات کرده است جمعیت های ایرانی که به زبان های غیر از گروه زبان های هندواروپایی تکلم میکنن تو این منطقه به ویژه جمعیت آذری ساکن در فلات ایران ریشه ژنتیکی مشترک با اقوام ترک زبان ساکن در کشور ترکیه، آسیای میانه، قفقاز و اروپای شرقی ندارند. زبانشان فقط ترکیه و برعکس شاخصهای تمایز ژنتیکیشون با سایر گروه‌های ساکن در فلات ایران به ویژه فارسی زبانان خب نزدیک به صفره، تمایز ژنتیکیشون نزدیک به صفره و این امر نشونگر قرابت ژنتیکیه. خب در مورد واژه این که خود لفظ ترک به چه معنیه، حالا ببخشید من مقدمه عرض کنم چون سوال پیش میاد بعدن ناتمام میمونه، بس کسی تا الان نتونست ریشه یابی کنه. یعنی چون در واقع اینها در آسیای میانه و در دشت آلتای و اورخون زندگی میکردن، کتابت نداشتن، مثل بین النهرین نبوده، مثل ایران نبوده، کوچ نشین بودن که بخوام بیان حالا سنگ نوشته هایی یه کتیبه هایی مثلا در اورخون پیدا شده که اصلا نسبت به آنچه که اینجا پیدا میشه اصلا قدیمی محسوب نمیشه. اما این همونطور که عرض کردم، برخی میگن لفظ تور یا تور به معنی کوچنشینه، معنی کسی که یک جانشین نیست، همش در سفره، همش در حرکته. و عرض کردم این کافش هم ایرانی ها بهشون دادن، مثل پارسیک یعنی منتسب به پارس، توریک منتسب به سرزمین تور، منتسب به اقوام تور. الفونونش هم الفونون جمعه، مثل گیلان، سرزمین مردم گیل، که بخش از اینا هم کوچ کردن در اروپا، همین سرزمین مردم گلها که این فرانسه، اینا نژاد مشترک دارن، اینا هندو اروپایی هن نژادشون، منتها سالها پیش رفتن. الان مهمه، عرض کردم اینا بر من مهم نیست داد چون سوال پرسید. خب دیشب عرض کردم که اوضاع جامعه اسلامی و علل خصوص شیعیان بعد از غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و عدم دسترسی مستقیم به امام خیلی پیچیده شد. یک مورد فقط درگیری ها رو من خدمتون عرض کردم و فقط در بین درگیری ها دست گذاشتم روی اسماعیلیه. یک فضای عجیب غریبه. خب اینا متاسفانه میمدن خودشون رو شیعه معرفی میکردن، گفتن شیعه، حداقل این بود که میگفتن اینا روی کردشون به مسئله سقیفه اینه، اینا مسئلهشون درباره خدمت شما، همون مشترکاتی که ما توی پنجتن داریم دیگه. خب و این آبرو برای شیعه نگذاشته بود. سکونت اینها در شام این فرصت رو پدید آورد که اینا با مسیحی ها هم قرابت پیدا کنن. دشمن مشترکشون یعنی خدمت شما عرض کنم صلاح الدین ایوبی اینها رو به هم خیلی نزدیک کرد. حتی چند باری هم اینا افراد فرستادن تو سپاه صلاح الدین ایوبی برای ترور صلاح الدین ایوبی که موفق نشدن. یکی از مشهورترین مورخان و وقایع نگاران فرانسه ژان دو جوین ویل، جالبه از این نزاریان یا اسماعیلیه ساکن در شامات با عنوان بدوی ها نام برده. اینا مردم بدوی بودن، چرا حالا تو کوه زندگی میکنن؟ بعد زمانی که پادشاه در عکا ساکن بود، یعنی احتمال 1250 تا 1251 میلادی، میگه فرستادگانی از سمت این اسماعیلیه که به رئیسشون میگفتن شیخ الجبل، یعنی بزرگ کوهستان، رئیس کوه بقول، میگه سمت این اومدن. میگه از پادشاه پرسیدن که آیا با رهبر آنها آشناست؟ گفت تو رهبر ما رو میشناسی؟ شاه پاسخ داد که آشنا نیست و هرگز او را ندیده است، هرچند درباره او بسیار سخن شنیده. آنگاه نمایندگان به شاه گفتند که وی باید به رهبر آنها خراج پرداخت کند. پادشاه فرانسه گفته بودن باید بیای یه باجی به ما بدی. به همان نحو که امپراتور آلمان، پادشاه مجارستان، سلطان مصر و بسیاری از امیران دیگر سالانه پرداخت میکنند. یعنی اینا یه جریانی رو انداخته بودن که از ترس جونشون میادن پول میدادن، گفتن اینا هر لحظه ممکنه اگه در و دیوار بیان پیدا کنن ما رو ترورمون کنن، زیرا آنان به خوبی میدانن که اگر وی از آنها خرسند نباشد آنها مجال زیستن و حکومت کردن نخواهند داشت. نمایندگانشان اعلام کردن رهبرشان هم چنین خرسند میشود اگر شاه آنها را از خراجی که سالانه به استاد اعظم شهسواران معبد و یا مهمان نواز میپردازن معاف بدارن. خب این شوالیه های تمپلر و هاسپیتالر که اومده بودن اونجا، تمپلر شوالیه های معبد، هاسپیتالر مهمان نواز های شوالیه بیمارستانی اصطلاحاً، خب درمانگر، اینا اومده بودن کمک بکنن مثلا توی جنگ. خب اینا ریشه های چی شدن؟ بعدن فراماسونری رو ساختن دیگه. بعد اینا خودشون خادم معبد میدونستن، گفتن این معبد سلیمان رو شیاطین در بند بودن ساختن، ما این بار دوباره میسازیمش بدونه که در بند باشیم. شوالیه های آزاد، معماران آزاد، فری میسنز با این عنوان. این جالبه، یعنی اینا بعد گفتن، اونم گفتش که من پاسختونو میدم، یه روز اینجا باشید بعد برگرد. وقتی برگشتن شوالیه ها رو هم دعوت کرد رئیساشونو، شوالیه ها بهشون برخورده بود که این برگشت گفته شاه باید بیاد باج بده، گفتم ما باج نمیدیم و اما بیاید با هم دوست باشیم و فرن. آرام آرام این ارتباطه شکل گرفت. الان هم متاسفانه این شبکه اسماعیلی‌ها کاملا در زمین صهیونیسم جهانی نقش ایفا میکنه، اوضاعی اصلا قولی خوبی ندارن. و نهایتا اسماعیلیان نزاری با سن لوی پادشاه فرانسه پیمان امضا کردن. غزالی از بزرگان اهل سنت دیگه، صراحتاً علیه اسماعیلیه مردم رو به جنگ فرا میخوند، اما جالب زمانی که مسیحی‌ها حمله کردن فتوا نداد. این باعث شده بود حتی جامعه اهل سنت خطر شیعیان اسماعیلی رو از مسیحی که داره باش میجنگه جدی‌تر بدونه، و این برای مسیحیان هم خوب بود. یعنی یه دشمن جدیدی طرح شده بود که اینا دیگه دشمن اصلیشون مسیحیت نبود، و برای همین عرض می‌کنم جریان مشکوکی بود ساخته شد در جهان اسلام در بین شیعیان. ابن جوزی مورخ معروف اهل سنت و صاحب المنتظم میگه که یه کتابی داره به اسم النصر علی المصر، پیروزی بر مقابل مصر، بعد از اینکه سلادین ایوبی تونست اینا رو شکایت در شکست بده. خلاصه تو این شرایط ویژه و عجیب غریب حفظ اعتقادات شیعیان اولویت اصلی علمای ما شد که اینا اعتقاداتشون حفظ بشه. هر کسی از مادرش قهر میکرد، یه دونه بچه تو بیابون یه دایی اسماعیلی اومده که نشسته بیخه مخش نشسته، هرچه دنش در اومده گفته، این بچه رو فریب داده، جوانا رو فریب میدادن، ما باید بریم، حرفای سلحشورانه میزدن برای جوانا جذاب، و همین شلوغیه که اخیر در کشورمون اتفاق افتاده. میدینی حس هیجان جذابه. خب اسماعیلی از این خیلی بهره میبرد، خیلی بهره میبرد، اینا رو جذب میکنن. حفظ احکام، که این احکام تغییر نکنه. طرف خوابیده بلند شده میگه آقا پیاز حرومه، ذبح حرومه. خب اینا بین کیا جذب انجام میدادن؟ در درجه اول در بین خود شیعیان، بعد بین اهل سنت. قیام‌های فراوان اینا انجام دادن که جان شیعه رو گرفت. یعنی اگه همه اینا با هم جمع میشد یه قیام میشد باز یه چیزی. آقا 1000 نفر اون طرف، 1700 نفر، 80 نفر تو فلان شهر، اصلا یه چیز مضحکی. عدد بزرگی هم داشتن. این جان مذهب و همش مورد اتهام قرار گرفت و خیلی کار سختی بود. در واقع علمای ما تو این عصر تشیع رو مثل یک دانه میبینن که زیر خاک میخوان فقط حفظش کنن که از دسترس گزند پرنده ها در امان بمونه. ظهور صفویه یک اتفاق عجیب بود. صفویه شیعه رو به عنوان یک حکومت دولت میاره وسط کار، علمای رو برمیداره میاره امثال شیخ بهایی ها، ملا صدرا ها، میرداماد ها و غیره، شروع میکنن به تولید علم و دانش، یک فضای فراهم میکنه برای علما. یک بار در کمال آرامش و دور از ترس شما شکوه معماری اسلامی و شیعی رو شما میبینید. یعنی یک سازه هایی ساخته شد که واقعا هنوز یه هنوز معماران بزرگ جهان در شگفتی هن از این. آقا 400 سال 500 سال شما چطور اینا رو تونستید بسازید؟ این منار جنبون و اصفهان رو شما ببینید، مثلا پدیده هایی که در فیزیک سالها بعد مورد توجه قرار میگیره. همین شهر نجف آباد اصفهان رو اصول شهرسازی، مسائل اقتصادی، شرعی، همه چیشو شیخ بهایی با توجهات ویژه ساخت. با باری که میخواست بره نجف اونو نگه داشت، رفت زمین اونجا پیدا کرد، خونهای رو ساخت، آباد کرد، قناتشون رو انداخت، اونو در اختیار مردم قرار داد، بعد هر سال معادل اون بار میفرستاد نجف. اونجا نجف اینجا رو آباد کرد. اثر اون هنوز هم هست. واقعا مردم نجف، مردم واقعا متدینی هست و شما سفر کنید بهش، افراد شاخص زیادی از این شهر بیرون اومدن. به نسبت جمعیت نگاه بکنید، یکی از بالاترین رتبه ها رو در کشور در میزان شهیدی که در جنگ اینا تقدیم کردن. یک شهر کوچک خودش برای خودش لشکر داشته باشه، خیلی حرفه. لشکر هشت نجف خیلی حرفه. یعنی اون اساسش درست بود. موقعیت یه چیز عجیبی نمیشتن، میگم مثلا یه گوشت رو برمیشتن چهار تیکه میکردن، چهار نقطه میگذاشتن ببینن کجا کمتر باکتری جذب میکنه، اون گوشت دیرتر فاسد میشه، آقا بیمارستانش بعد اونجا باشه، نمیدونم. ببینید یعنی هر اون چیزی که داشتن، یعنی تا قبلش
این ظهور و بروز امکانش فراهم نشد. خب بعد از صفویه متاسفانه در عهد قاجار این دوباره سقوط کرد و یک حمله سراسری علیه تشیع آغاز شد و هر آنچه که در حوزه بود رو ازش گرفتن. این نبود که شما مثلا ریاضی رو بری یه مدرسه دیگه درس بخونید، درس حوزه رو یه جای دیگه، همه رو یه جا درس بخوندی. بزرگترین منجمان همون کسی بود که بر تو درس دین میگفت. شما دانشمندان قدیمی ما رو نگاه کنیم، اینا هم پزشک، هم منجم، هم فیلسوفه، ها؟ اینجوری همه رو یک جا یاد میگرفتن، مطالعاتشون میان رشته ای بود. بعد اومدن چی شد؟ آروم آروم خب درس رو گرفتن، گفتن شما فقط مسائل دینی تدریس بکنید. اینا علمای ما ریاضیت میخوندن، درس ریاضی بوده تو حوزه، هندسه بوده، نجوم بوده. یک مقدار گذشت، شهر جوری ساخته میشد که وسط شهر مسجد بود، مبنا مسجد بود، بعد دارالحکومه بود، بعد بازار بود، بعد منطقه مسکونی شهر بود، بعد کشاورزی بود. یعنی هر کسی میخواست بره مسجد از تو بازار رد میشه. بازار خودشو مدیون مسجد میدونست. ببینید؟ بازار خودشو مدیون مسجد میدونست. تعاملات مالی تو مسجد بود. عزا تو مسجد بود. عروسی یعنی اخوندن. همه چی همونجا انجام میشد. محل توجه بود. هیچ کس حق نداشت طبق الگویی که در صفویه خلق شد ساختمانی بلندتر از مسجد بسازه. در قاجار این شکست. دارالحکومه رو بلندتر کردن. در دولت بعدی در پهلوی ها بانک ها، یعنی اون رکن اقتصادی اومد، ساختموناشون بلندتر شد از دارالحکومه و مسجد. یعنی اینقدر توجه داشتن. خب اقتصاد از حوزه گرفته شد، دروس جدید گرفته شد، بحث حتی جهاد و اینها در قالب ارتش منظم تأثیرش کم شد. آرام آرام چی شد؟ به یک گوشه ایرانده شد. این یک روزم نبوده، دو روزم نبوده، ده روزم نبوده، مفصله. و این کاری که اینا با شیعه اثناعشری انجام دادن، وگرنه اونا الان سر کارشون هم دارن کار خودشون انجام میدن. اسماعیلی همین الان تمام قد در خدمت غربه. این ذریح شش گوشه امام حسین علیه السلام و اینا قبلیار اینا ساخته بودن. بین قبر مطهر حضرت علی اکبر و امام حسین فاصله کمیه. اگر دوتا ذریح میذاشتن خیلی سخت بود از اونجا رد شدن، یا پشت به این ذریح میشد یا پشت به اون ذریح، اینا به هم چسبوندن. بعد اینا منطقه اینو بهانه کردن، این شیش امامی ها گفتن اینو ما شیش گوشه ساختیم بخواب به نیت اون شیش امامی بودنمون. منطقه این شیش گوشه هم نداره، هشت گوشه داره الله. خب اونتا حالا اینا این ادا رو در آوردن. ذریح جدیدی که ما می‌خواستیم بسازیم ایرانی‌ها ساختن، خاطرتون هم هست دیگه، بردن اونجا. اینا تا خود اوباما تماس گرفتن. چون اون موقع عراق زیر سلطه آمریکا بود و رئیس جمهور اوباما بود، تماس گرفتن که ایرانی‌ها نباید بسازن. اثناعشری‌ها نباید بسازن. ما شیش امامی باید بسازیم. یه نکته جالبی هم برای شما بگم. اینا بابا بزرگ این الان این امام الانشون حسن علی شاه محلاتی یا آقاخان یکم، این از همین اسماعیلیان نظاری بود، داماد فتحعلی شاه بود، با جناق میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم ناصرالدین شاه، حاکم کرمان بود. بعد لقب آقاخان رو او بهش داد، فتحعلی شاه بهش داد. سال 1838 میلادی از در برای حکم ازش یاغی شد، اما نتیجه نگرفت، فرا کرف افغانستان. به انگلیسی ها کمک کرد در جنگ با افغان ها برای تصرف هرات. به انگلیسی ها کمک، چون هم باز موافقت میز نبود. به هند رفت، به انگلیسی ها کمک کرد برای تسخیر اونجا، برای تسخیر هند. انگلیسی ها برایشون حقوق مستمری ماهانه قرار دادن دیگه، هر ما بهشون حقوق میدادن. بعد دیگه تو هند زندگی جدید شروع کرد و شروع کرد به تبلیغ اسماعیلیه. هندم که خوراک این چیزاست دیگه، یعنی کشور 72 ملت هر کار بخواد اونجا میتونه بکنه. آقا خان سوم، حالا دیگه من دومیاشون کار ندارم، وقت نیست. 1937 تا 1938 شد رئیس جامعه ملل، نسخه قدیمی سازمان ملل. یعنی این طور تحت حمایت انگلیس بوده اینا. الان رهبرشون آقا خان چهارم که نوه اون آقا خان سومه، بهش میگن مولانا حاضر امام، خودشون میگن. 86 سالشه و 1957 به امامت رسیده. حالا خدمت شما عرض بکنم که اینا یه مراسمی دارن، اون امامشون رو وزن میکنن، معادل وزنش طلا میدن که تو این ورژن‌های آخری رسونن به الماس. خیلی ثروتمندن، تو کار تجارت سنگ‌های قیمتی و اینا هستن. شما فکر کن مثلا یه رو وزنگشی میکنه مثلا 80 کیلو، بعد 80 کیلو الماس و طلا مثلا تقدیم کنی به این توسط همین پیروانش. یعنی اون شبکه‌ای که اهل بیت طراحی کرده بودن که با اون پول به فقرا رسیدگی بشه، تشیع گسترش داده بشه، همون الگو رو می‌بینی. این طرف اومدن چیکار کردن؟ منتها تغییر دادن، الماس آوردن و کار اینجوری. مثلا فکر کن یارو می‌خواد وزنکشی کنه، یا یه دو سه تا موز بیشتر بخوره، حداقل 700 گرم چیزه، الماسه، کم پولی نیست. اما شما هیچ وقت راجع به این چیزا نمی‌شنوید. چرا؟ چون شیعه 12 امامی تارگته. درسته؟ همینا شو عکسشون رو سرچ کنید، مثلا این بنده خدا رو آقا خان چهارم رو می‌بینید، همش تو اروپا، این طرف دیدار با رئیس جمهور آمریکا، نمی‌دونم داره میچرخه و کسی با او کاری نداره. اصلا کسی اساسا با این نوع تشیع دیگه کاری نداره. تشیعی که ازش هیچی نمونده باشه، از امام حسینش فقط یه عزاداری عادی مونده باشه و تهش مثلا یه ذریح طلایی خوشگل بسازیم، کسی با این امام حسین مشکلی نداره. مبلغش هم میشن، کمک میکنن طرف رئیس سازمان ملل هم بشه. به این فکر کنید، یعنی کاملا غرب زده شد. در آستانه انقلاب اسلامی هم اوضاع شیعیان اصلا اوضاع منساعدی نبود دیگه. کشور که بیشتر از همه شیعه داشت، یعنی ایران، کاملا در دامان غربی ها بود، غربی روی شدید داشت. شیعیان عراق در چنگال تکریتی ها بودن، جانوری مثل صدام بعثی ها سر کارن. شیعیان لبنان مزدور فلسطینی ها فلانجای مسیحی شده بودن، از خودشون هیچ اراده ای نداشتن. فلسطینی ها و مسیحی های لبنان، فلسطینی ها یعنی اردوگاه های فلسطینی، فلسطینی ها که اومدن تو اردوگاه لبنان بودن، با مسیحی های لبنان جنگ داشتن. شیعیان یه دشون از اینا پول میگرفتن میجنگیدن، یه دشون از اونا پول میگرفتن میجنگیدن. یعنی خیلی اوضاع عجیب غریب بود. شیعیان پاکستان هم همینطور پراکنده. کشور دوم شیعه جهان بعد از ایران پاکستانه، حداقل 40 میلیون شیعه داره، 40 میلیون شیعه اثناعشری داره حداقل. جمعیت شیعیان پاکستان بین 20 تا 30 درصد جمعیت پاکستان برآورد میشه. آمار دقیقی نیست، اونه که میگن 30 درصد به آمار زکات در واقع اشاره میکنن، اونم دلیلش اینه که اومدن زکات بگیرن تو پاکستان. شیعیان اعتراض کردن، گفتن اینو ما نداریم، شما اهل سنت این مدلی از میگیرید. بعد این قیامشون جدی شد، میان گفتن باشه، شیعیانو معاف کردن. الان سنی‌هاشون هم میخوان برن برای اینکه زکات ندن خودشونو شیعه معرفی میکنن. یعنی انگیزه اقتصادی داره. این آمار 30 درصد من باور نمیکنم، اما زیر 20 درصد قطعا نیست. اما جالبه، پاکستان هم یک کشوری که انتخابات داره، یک دونه نماینده مجلس شیعه نداره. چرا؟ با هم اختلاف دارن. اختلافات یک جایی سبب میشه، اینا حاضرن یک نفر از اهل سنت انتخاب بشه، شیعه مورد تایید آقای فلانی انتخاب نشه. کشوری که 20 درصدش مثلا شیعیانن، حالا حداقل 15 درصد نماینده‌اش شیعه باشن دیگه. یک دونه نماینده نداریم، پارسال چک کردم پرسیدم بودن، یک دونه هم نداریم. نه، اثر اینه که ما متاسفانه اتفاق بدی افتاد دیگه. یعنی اون انسجام بعد از اهل بیت از بین رفت به همون دلایلی که خدمتتون عرض کردم. انقلاب اسلامی یک اتفاق جدید بود، یک کسی پیدا شد اون دانه رو آب داد و برای اولین بار حرفای تمدنی زد و برای اولین بار حرف از این زد که رفع فتنه باید از کل جهان صورت بگیرد، باید مستضعفین جهان دوره هم جمع بشن، مستکبران رو پایین بکشن. عزیزی بود از اندونزی میگفت ما تا قبل از انقلاب اسلامی اوضاع حجاب تو اندونزی فاجعه بود، و بعد از انقلاب اسلامی حجاب خوب شد. خیلی عجیب این حرفا، تو اندونزی کجا؟ و این درگیری اصلی شروع شد و امروز خلأ اصلی ما اینه که این انسجام زیر ضربه است و هنوز ما نتونستیم با توجه به امکانات و موقعیتی که الان داریم که در طول تاریخ بی سابقه بوده، هیچ شیعه‌ای نداشته، هیچ شیعه‌ای نداشته در طول تاریخ، نتونستیم از این بهره ببریم. صبح تا شب درگیر خودمون. اگر قبول داریم تشکیل جامعه مهدوی نیاز به تشکیلات داره، چرا تکون نمیخوریم؟ اگر قبول داریم نیاز به زمین سازی هست، اساساً این زمین سازی چطور محقق میشه؟ چی کار باید بکنیم؟ در حالی که شما وقتی به دین ما، به مذهب ما رجوع میکنی، روح جمعی در سر تا سر آیات قرآن و احکام و روایات ما موج میزنه. ید الله مع الجماعت، دست خدا با جماعت، خدا برکتش اونجاست. انتقوم لله مثنا، عصر و جمعه. همین نماز جماعت رو شما نگاه کنید چقدر روش تاکید شده. میدونید که ما اونجوری که کار میکنیم همونجوری فکر میکنیم و اونجوری که فکر میکنیم کار میکنیم. یه بحث عصب شناسی است. اگر روزی 5 بارم من و شما میخواد نماز بخونیم، برای اینکه یک بعدش اینه که میخواد فکر ما رو اصلاح بکنه. شما هر روز باید تمرین بکنی. فرهنگ ما متاسفانه فرهنگ تکرویه، فرهنگ ضدیت با کار تشکیلاتیه. با هر کسی یه کاری بهش میسپاریم، مثلا به یه گروهی کار میسپاریم، میاد بهت میگه حاجی بسپر به خودم، اینا رو ولش کن، خودم یه تنه برات انجام میدم. بعد اینو افتخار میدونه. بازی میذاریم تو مهد کودکان، 4 تا صندلی میذاریم، 5 تا بچه، آهنگ پخش میکنیم، میچرخن آهنگ قطع شد، بعد هر کی زودتر رو صندلی بشینه، اونی که موند. یعنی به جای اینکه آزمایش جذب بیان، آزمایش دفع داریم، پرت کنیم بیرون. بعد میگه این قطار انقلاب همه رو دارن پیاده میکنن، رمی چرخن تو این قطار، هر کی اونم وای تو چه شکلی، برو پایین. عمر علی بمونه حوزش. فرهنگمون اینه، بازیامون اینه، ورزشمون اینه. چرا تو ورزش تیمی کم نتیجه میگیریم؟ تو ورزش فردی عالی، تو ورزش تیمی هم با سراغ افراد میریم. این حول یه فردی، تا این فوتبال شما نگاه کنیم، مثلا کجا اجازه میدن مثلا بازیکن سالاری که در ایران بود تو کشورهای اروپایی اتفاق بیفته؟ تو کریس رونالدو هم باشی میکشد دیگه، میشوند رو نیمکت تا حال جا بیاد. یادت نره تیم اول است. ما این فرهنگو نداریم، در حالی که عبادات ما صبح تا شب داشت همین یاد میداد. یک بار یک کسی نیست خودش بپرسه با معرفی ولایت امیرالمومنین چرا تو نماز اومده، اونم نه نماز عادی، نماز جماعت. آقا شما میگه امیرالمومنین میخواد ولایتش رو اعلام کنید، اون کد اصلیه رو بدی، همه مسلمین منتظرن. بعد اینو میشه 100 مدل دیگه بفهمید توی نماز جماعت. دلیلش چیه؟ میخواد توجه ما رو جلب بکنه خدا. من چند تا نکته رو یادداشت کردم، حالا خدمتتون عرض می‌کنم، هر چقدرش امشب فرصت شد میگم. سوره بقره میفرماد، اینو قبلا عرض کردم مقدمتا لازمش دارم، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حقو با باطل نپوشونید، لباس تنش نکنید، و تکتموا الحق، حقو کتمان نکنید، و انتم تعلمون، میدونیدم حق کیه، شما همتون میدونید حق با علیه، اما دنبال کتمانید. بعد یه دستور رو نگاه کنید، این خیلی مهمه، این آیه ها اولوش آیه 42 43 44 بقره است، و اقیموا الصلاة، نماز به پا بدارید، و آتوا الزکات، زکات بدهید، ورکعوا مع الراکعین، با رکوع کننده ها به رکوع برید. یه نفر میگه رکوع کننده ها کیان؟ سوره بقره است، دستور این باید با رکوع کننده ها شما به رکوع برید. آقا سب کن، چه نفر هم نسن؟ نماز بخوانید با مسلین، میتونست بگیر قرآن، هیچ کدوم من شما سوال نمیپرسید، وسجدوا مع الساجدین، با سجده کننده ها به سجده برید، هیچ کدوم از من شما سوال نمیپرسید، قنوت بگیرید با قنوت گذاران. چرا تو افعال نماز رکوع انتخاب میشه؟ چرا به این فکر نمی کنیم؟ چرا انقدر راحت از این آیه تو قرآن میگذریم؟ والا اون زیباترین حالت بندگی سجده است، چرا رکوع؟ این سوال شد بر مردم، آ رکوع کننده ها کیان؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو به خیر فرا میخونید، خودتون رو فراموش کردید، و انتم تتلون الکتاب، شما دارید قرآنتون رو دارید میخونید، کتاب رو دارید تلاوت میکنید، افلا تعقلون، عقل ندارید؟ ببین اول میگه انتم تعلمون، شما میدونید، یه کسی که چیزو بدونه بهش عمل نکنه عقل نداره، میگه با کی خودتون رو در انداختید؟ با من خدا؟ این معادل سوره جمعه است که به یهودیان میگه اگر تورات رو حمل میکنی بهش عمل نمیکنی مثل الاغی هستی که داری بار میبری، اونم بدتره. دستور داده میگه شما باید با رکوع کننده ها به رکوع برید، و استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و صلات استعانت بجوید، کمک بخواید، و انها، اونی که تای تأنیث داره صلات، لکبیرتون الا علی الخاشعین، خیلی سخته، جز خاشعان نمیپذیرن. ما همه میدونن که بارها گفتیم صبر از نماز خیلی سخت‌تره، یه نفر عزیز از دست بده صبر برای مصیبت خیلی سخت‌تره، حالا یه نمازش هم قضا شد چی شده مثلا؟ ها؟ با خودش میگه. پس این صلات یه چی دیگه است؟ اینجا امیرالمومنین پرسیدن فرمود این اقامه ولایت ماه، اقیم الصلات یعنی ولایت ما رو برپا بدارید. بر همین ما یک جا در قرآن صلات رو قرعه براش استفاده نشده، خوندن نیست مثل قرآن، برای قرآن قرعه استفاده شده خواندن، برای نماز یک جا هم ما قرعه نداریم، همش اقامه صلات برپا داشتنه. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، ولایت علی است که شما رو از فحشا و منکر در امان میداره. بله ظاهر نماز هم در امان میداره، اما دایشه کم نماز نمیخوندن، سر میبریدن، لواط میکردن، جواد نگاه میکردن، هزار جو کسافت کاری میکردن. یادتون نره، گو اقیم الصلات و آتوا الزکات ورکعوا مع الراکعین، کی جواب داد؟ آخرین سوره قرآن، که برخی میگن آخرین سوره بود که نازل شده، اگه آخرین نباشه یکی مونده به آخره، مائده، فرمود یقیمون الصلات، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلات و یؤتون و هم راکعون، اینان رکوع کننده ها. خدا گذاشت ماجرا انگشتر بخشیدن پیش اومد، و هم راکعون، اونان رکوع کننده ها. قبلش گفته با رکوع کننده ها به رکوع برید، همتون باید شما خودتون رو به ولایت علی برسونید. صلوات الله علیه. اینکه اساسا امامت تشیع و مقوله امامت با صلات گره خورده و ظهور و جامعه مهدوی در سوره جمعه باز هم با صلات گره خورده به صورت خاص، چرا باید با نماز معرفی کنه؟ بلکه میگه تمرین کنید تو نماز جماعت، جامعتونو بسازید. دقت بفرمایید، همین نماز جماعت ابتدایی ترین کلاس درس برای آموزش شکل‌گیری تشکیلات شیعه بود. چرا گفت تو رکوع؟ چون شما تو نماز جماعت تا رکوع خودتو میتونی برسونی، یعنی این نماز و این حکومت و این به ولایت فقط از آن علی است، یعنی تفسیر لازم نیست، یعنی فقط قرآن میخون میفهمید حق با امیرالمومنین، در این که او امیرالمومنین بود که در رکوع نمازش زکات داد، انگشتر بخشید، که شیعه و سنی اتفاق دارن. بعد سوره بقره رو میخونن که ورکوم راکین، خب راکین کیان؟ بعد میفرماد هم راکون، اونا رو همین آواز برید بسم الله خودتون برسونید به او ولات اولادش. آقایانی بودن که بعدن به قدرت رسیدن، به زور پول دادن، هماهنگ کردن یه گدایی بیا سر نماز تو رکوع ازشون انگشتر بگیره که خودشونو مصداق این آیه کنن. نه والا باز نمی‌کنم کیا بودن، خودتون می‌دونید. این مسئله مهمه. چرا؟ چون اولین بحث امام نماز جماعت اینه که نماز جماعت امام دارد، یه کار گروهی دست جمعی نیست. آبی بریم کوهنوردی مثلا، بریم مثلا استخر شنا، اینا نیست. با هم دیگه پاشیم بریم پیکنیکی مثلا، یه صفایی، نه، یک نفر اون جلو میسته. اون جامعه و اون تشکیلات حتما نیاز به داشتن رهبر دارد، یک پیشوایی باید بیستد. بدون اون محکومه به شکستید، محکومه به تفرقه و جدا شدن، جدا شدن، جدا شدن هایید. ببینید اون مورخ فرانسوی، اون اسقف فرانسوی وقتی داره صحبت میکنه میگه همین شیش امامی ها دلیل موفقیتشون همینی که رهبر دارن. بعد از اتفاقاتی که در امریکا افتاد در جریان انتخابات بایدن و ترامپ، برید ببینید اندیشکده آمریکایی چی نوشتن. میگن این شیوه دموکراسی که ما تو آمریکا داریم جامعهمون رو رسونده به مرز، به مرحله دو قطبی، و هیچ وقت این حل نخواهد شد. حالا یه نفر مثلا 55% آرا رو به دست میاره، اون یکی 45%، درسته رئیس جمهور میشه اما مخالف قوی داره. بعد اومدن مثال زدن، آدم وقتی مثالاشو نگاه میکنه خندش میگیره. مثال زدن کشور عمانو، میگه اینا ببینید تو این چند دهه مثلا کوچکترین برای هر کشوری شلوغی به این شکلی ما در آمریکا داشتیم نداشتن. چرا؟ چون اینا رسیدن به اون رهبری واحد. یه تو نماز جماعت به این میرسی، اما هر کسی میتونه به رهبری این جامعه برسه؟ خیر، شیعه فرق میکنه. میره برادران اهل سنتمون خیلی راحت نماز جماعت میخونن، یعنی هر یه نفر وایستاده همینجا پشت سرش وایمیستن. شیعه نه، شیعه میگه باید عادل باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، میره وارد دیتیل میشه، میگه به دو نفر رسیدی، میگه اونی که مسنتره، اونی که روحانیه، روحانی بودن مثلا میگه الهاشمی یا اولا، اونی که سیده باز بذار، آقا این هم بودن، میگه اونی که خوشگلتره بذارید سلو. نماد این جامعه است، بر روی بذارید داشته باشه. خیلی تا دیتیل میرن. حالا اینکه غیر شیعیان چیا گفتن برای پیش نماز چه خصوصی داشته باشه نمیتونم بگم، فقط بگم همین که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین. نمیشه گفت واقعا قرائتش درست باشه. مسئله سوم، در نماز جماعت همه سکوت میکنن و او نمایندگی میکنه جامعه رو در حمد و سوره. یعنی مردم میپذیرند یک نفر به نیابت از آنها با خدا سخن بگوید. میگه دیگه یه امر از این بالاتر داریم. منظور چی؟ یعنی نماینده شدن یک نفر از خودمان که از هممون بهتره و روش اجماع داریم، که یک جایی عوض ما کاری رو انجام بده، عوض ما حرف رو زنه. یعنی آموزشه، اما هممون دول همین، دور همین. یک رسانه اون گوشه وجود داره به نام مکبر که تمام ارکان این اجتماع رو به هم وصل میکنه و خبر میده. این شبکه رو اولا به هم متصل میکنه، بعد مرتبط میکنه و بعد اینها رو آگاه میکنه، به جماعت میفهمونه که الان وقت رکوع رفتنه، الان وقت برخواستنه، الان وقت تشهده، الان سلام داد، که یک وقت کسی تو این جامعه بی خود جلوتر نره، کسی عقبتر نمونه، جامعه با هم آرام آرام پیش روی میکنن. اینا باید یا تمرینه ورزشه. قدیما ورزش ما ایرانیان چی بود؟ مثلا کباده کشی میکردن. چرا؟ چون کمان دستشون میگرفتن، باید دستشون قبول. میل باستانی هست، میل میزدن برای چی؟ به خاطر اینکه گرز دستشون میگرفتن. یعنی ورزش شما متناسب با نیازهایت بود که تو زندگی واقعیت داشتی. شاید بخوام یه ورزش رو الان مثال بزنم، پارکور تو زندگی شهری ما. این ساخته شده، آفریده شده متناسب با این زندگی جدید شهری، درسته؟ بازیای بچه‌ام همین بود، نم گرگنبه‌ها بازی کنن، نم کمربند بازی و نم مثلا. چرا همه زندگی مردم دامداری داشتن، باید خوب بلد می‌دونن، باید چوب خوب استفاده کنن. یه گرگ حمله می‌کره. اینجا شما تمرین داری می‌کنی با این. و یکی از اصلی ترین عبادات من شماست. چقدر روش تاکید شده، میگه الصلاة و جماع حتی علی رأس زوج. نماز جماعت بخونید حتی اگه سر نیزه اید. دنی که نماز باید بخونه که شکی نیست. امام صادق میفهمه شفاعت ما به کسی که نماز سبک بشماره نمیرسه. بعد میگه نماز هم میخواید بخونید، جماعت بخونید. یاد بگیرید هی تیم تشکیل بدید. یاد بگیرید کار گروهی کنید. من خدا رو دوست دارم گروهی بپرستید. هدف اینه. بعد ما مثلا جای میریم اینیم مثلا 6-7 نفر توی نماز خونه توی اداره 10-20 نفر تک تک داره همجور نماز بخونه. خیلی بده. بله درسته هر کسی رو شیعه به عنوان امام عادل نمیپذیره، اصلا عادت کرده که سراغ هر کسی نره، قبول. اما از این ور بوم هم نباید بیفته. این تمرین کار تیمیه دیگه. امری ما خلقت الجن والانس الا لیعبود. ما جن و انس رو نیافردیم الا که ما رو بپرستن، درسته؟ خب پرستش خدا نماز، اونم دیگه از مؤکدات، از مستحبات مؤکد نماز جماعت. یه همچین واجب و خدا میگه گروهی بیاید انجام بدید. هدف چیه؟ هدف اینکه کار یاد بگیرید. اینجا این مکبر نماینده مردمه، خبر رو به حاکم میرسونه. یه نفر از اون دور داره میاد یه یا الله میگه، ان الله مع الصابرین میگه. حاج آقا یه خورده بیشتر در رکوبمون، چند نفر دارن اضافه میشن. اوضاع و احوال حاکم جامعه رو به گوش مردم میرسونه. یعنی دائم این شبکه رو مرتبط و آگاه و به روز و آپدیت نگه میداره. یعنی مردم هم دائم از حال امام جامعه با خبر باشن. مورد پنجم این که تو نماز جماعت من و شما یاد میگیریم امام مأموم رو رعایت بکنه. مبناش رو میذاره اکثریت جماعت. میگه امام جماعتی میره مثلا خونه سالمندان نماز بخونه، یه جور نماز بخونه، به بفرستنش دبیرستانی نماز بخونه، یه جور دیگه نماز بخونه. مراعات میکنه حال جامعه رو. اون پیرمردر هم لحاظ میکنه، اون نوجوانی هم که حالا دوست داره حتی به سن بلوغ هم نرسیده میخواد بیاد نماز بخونه، تو نماز جماعت شرکت کنه، اونم ملاحظه میکنه. نه باید اون زده بشه. میگه نماز رو یه جوری بخونه که پیرمردان بتونن نماز بخونن. یعنی چی؟ یعنی بتونن بلند شن، بنشینن، مراعات کنن. یه نفر هست مثلا مشکل بیماری داره، پیش میتونه نماز دیدید مثلا کمرش درد میکنه، میبینی امام جماعت متوجه شده، سجده ها رو آرامتر فرصت میدی که اونم بلند بشه. امام جماعت و امام جامعه فشار بیشتر از توان جامعه اون جامعه نمیاره، پس میزنه جامعه. از فردا میبینید یه ردیف بیشتر نماز جماعت نیومدن. اینا نکته درش نهفته است. جامعه ما هم همینه. هر کدوم دارم میگم خودتون دیگه شبیه سازی کنید تو ذهنتون. جامعه ای رو که هنوز طرف مثلا شبهه داره در مورد ولایت الله، در مورد ولایت اهل بیت، تو مدرسه درست بهش یاد ندادن، در محل آسیب شبهات مختلف قرار گرفته، یهو بیای ازش پیچیده ترین مباحث در مورد ولایت فقیه رو بخواد. کسی که یه جوانی بوده که تا دیروز یه سبک زندگی دیگه ای داشته، خب به ما خیلی اینجور رجوع میکنن. یهو اومده آقا من میخوام تغییر کنم. خب بسم الله، یقه ببن، از فردا بر ریش بذاری، پیرن سری روش الوار، نمیدونم معصوم فرماد مردم رو بیشتر از اون توانشون تحمیل نکنید، پس میزنن. یارو که یهودی بود چیه شد در زمان امام صادق اشتباه نکنم، بعد اومد یارو شیعه بیچارهش کرد، یعنی بردش مسجد، دیگه مسجد بیرون نمی اومدن. گفت کجا میره الان نماز ظهر میشه، نماز ظهر کجا میره، نماز عصر شد، عصر میخواد الان مغرب، مغرب هم وایستا. بعد میزد سوره بقره، بعد سوره یارو گفت نه شما شیعه بیکارید، ما کار داریم، دین واسه بیکاراست، خداحافظ، شما مسلمان ها بیکارید، بلند شد رفت. و میشناختم، گفتم بچه 5 ساله نماز صبح برمیداشت میبرد مسجد به زور، و خداش گفتی این تا 14-15 سالگی لازم نماز بخونه، این کاسه دختر ازش، بعد بچه رو خواب ازش میگیری چی بهش میدی؟ خواب برای آدم بزرگاش هم شیرینه والا، میکشید میبرد به زور مسجد، میکشیدش قشنگ، میکشیدش رو زمین، همجوری میکشید بچه، اینجا آویزون بود، میبرد اونجا. بعد این بچه رسید به سن راهنمایی، یعنی اواخر بدون، شده که دشمنان قسم خورده نماز کل مسجد از این حساب میبردن، برای امام جماعت محافظ میذاشتن از شر این، میومد این سجاده‌های نواری است مهر میچینن روش، میگرفت میکشید یهویی میده یه ردیف مهرشون به فنا رفت، حمله میکرد، امام جماعت میزد تو نماز، یه کینه برداشته. بعضی ها متوجه نیستن، بعضی از همین دوستان سوپر حزب اللهی هم متوجه نیستن که تو این جامعه، تو این جامعه، تو این جماعت همه شبیه هم نیستن، همه خانواده هاشون مثل هم نیستن، همه بسترهای اجتماعی و خانواده رشدشون شبیه هم نیست. چطور انتظار داره این آدم همچین کاری هم، چطور انتظار داره همچین تحلیلی داشته باشه؟ یه تصوری درشون به وجود میاد، فهم میکنن تافته جدا بافتن خودشون، فقط مردمم ببخشید گوسفندن، اینا باید چوپونیشون کنن، عوام هم که از نظر اینا اونا عوام میدونن، عوام هم که الانعام سواریمونو بگیریم، حالا این گوسفند ما تعیین بکنیم کجا بچره، کجا بخوابه، کجا بیدار بشه، کجا پشماشو بچینی، از این کارها بعضا صورت میره، تصمیماتی گرفته میشه، مردم بندگون خدا برگریزون میشن، یوهی این جامعه رو شما روش ندادی تو نماز جهان، یه نمیگه میگه سواد اعظم جمعیت رو لحاظ کن، اون ضعیفترین جامعه رو لحاظ کن. بعض موقع امام جماعت برای یک نفر 2000 نفر رو نگه میداره تو رکوع، برای یه نفر گفته یا الله، میگه بذار برسه. بله همه بصیرت تو رو ندارن، تو موقع رأی دادن به این نکات دقت کنن، یه دیگه که به یه کسی دیگه رأی دادن، اون کسی دیگه هم که اینا رأی دادن و همین نظام تایید کرده، ایرادی هست به خودش برمیگرده. بعد تو انتظار داری سریع بفهمن، اینجا نه، و امام جامعه فرصت میده قشنگ مردم با گوشت و پوست و استخونشون نتیجه انتخابشون رو بچشن که دفعه بعد بفهمن چی کار باید بکنن، همین کاری که امیرالمومنین در حکمیت کرد. یعنی همین خوارج وقتی مکر امراض دیدن گفتن بابا این نامردی که ما منظورمون این نبود بریم بجنگیم، امیرالمومنین گفت خیر. این که نماز جماعت از مهمترین مستحبات، از بزرگترین شعائر اسلامی که دست کم با 2 نفر برگزار و برقرار میشه، 1 نفر امام، 1 نفر مأموم، چی رو میخواد به ما بفهمونه؟ میگه من همه چی از شما تیمی میخوام، 2 نفر حداقل، همونجا شروع کنید با هم دیگه، من خدا دوستم دوتاتون با هم بیاد. نه خدا اینو نگاه نکن، من نگاه کن، من بلندتر گریه میکنم، دست من بلندتر میاد. اما آیا این مسائل به معنی رخوت در بین مأمومینه؟ خیر، حمد و سوره با امام جماعته، بقیه از کار با خودشونه، هر کی یک دوست داره 3 بار بگه سبحان الله، یک بار دوست داره بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، نه دست خودت، آزادی فردی رو نباید بگیرید تو جامعه. در مجموع شما یک حرکت آهنگین و منظم دارید میبینید، مثل این ماهیای کوچیکی که دیدید عجیبه تو دریا، کنار هم دیگه قرار میگیرن، هیبت یه نهنگ درست میکنن، هیچ ماهی دیگه بهشون حمله نمیکنه دور میترسن. یا پرنده هایی که همینطور تو هوا پرواز میکنن با هم شبکه میشن. میگه با هم هم راست میشید اما آزادی فردی دارید. تو این ذکر رو بگو، تو اون ذکر رو بگو، هر چی دوست داری تو خونت که اصلا آزادی. این به این معنی نیستش که دیگه نه من نماینده کل مردم هیچ دیگه نباید حرف بزنم. نه حرفشون رو باید بزنن، اصلا خدا این نماز رو دوست داره. این زیست اجتماعی و تشکیلاتی نافی آزادی های فردی نیست. اساساً ولایت مداری به معنی تعطیل کردن عقل نیست و نباید باشه. بلکه به معنی این که آدم مثل یه مثالی بزنم، سر جلسه امتحان نشستی، بعد شما میبینی تقلب میخوای بکنی، حالا مثلا شما هم که نمیدونید چیه، بعد میگی آقا جواب آخر چند آوردی؟ این خیلی مهمه دیگه، وقت نیست کل راه حل رو بگی از چه فرمولی استفاده کرد. میگی جواب آخر مثلا 4 آوردم. تو نگاه میکنی ببینی 4 آوردی یا نه، میبینی تو مثلا 3.6 دهم آوردی، میفهمی یه خرابکاری کردم شاگرد زرنگه. خب میای روی راه حلی کار میکنی که جوابش 4 بشود. این موجب ارتقاء بینشه، وگرنه دانش که تا آخر عمر ادامه داره. ببین دانش میگه خدا نداشته باشه، خدا میگه شما حدیث داریم من المهد الی الله، تا روغه سنگ لعد رو بزن رو سرت تو میتونی چیزی یاد بگیری. دانش محدودیت نداره دانش آموزی، اما بینش آموزی چرا؟ میفهمد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، یه کاری کردن به بینش نرسن. بینش با مطالعه به دست نمیاد، بینش با کنشگری و واکنش به دست میاد، بینش با مباحثه به دست میاد، بینش با آزمون و خطا به دست میاد. همین شعارهای انتخاباتی که مثلا سالهای قبل خیلی آمدن دادن، الان بیان برای شما بدن، مردم که بیا برو پیکار دو آمد. این مدلی هاشو دیدیم، خدا پدر تو بیاماز. چرا؟ به بینش رسیده طرف. چرا اون پیر مرده برمیگرده میگه جوونی و خامی؟ ما این چیزا زیاد دیدیم، 4 تا پیرن بیشتر از تو پاره کردیم. جامعه ای که این تک تک این افراد، خوب دقت بفهمید، تک تک این افراد مراقب امام جامعه هم. که امام جامعه دست از پا خطا نکنه. عقل جمعی شیعی و ربز چرا نتونستن در بین شیعه این مسئله رو جا بندازن؟ گوش کنید، مگه پارسال همینجا براتون نخوندم که در بین اهل سنت متاسفانه بنی امیه و بعدش بنی العباس هم خوششون اومد، اون ادامه دادن، با معاویه شروع شد که حاکم هر کی بخواد میتونه باشه، ان کان فاسقا، ان کان جائرا، ان کان عبدا حبشیا، حتی یه برده از سودان بری برداری بیاری، فاسق باشه، ظالم باشه، آدم هر کاری بکنه حاکم ایرادی نداره. چرا تو شیعه اینجا نیفتاد؟ عقل جمعی شیعی نمیپذیره. ولی علماش یه فتوای شاذ یه کسی بده، سر صدا بلند میشه. بوده چند سال پیش بود، یه نفر از آقایان گفتش که اگر خیلی تشنه شدی میتونی یه مقدار آب بخوری. صدا از همه در اومد، از علما که صد، البته مردم هم اعتراض کردن. امام جماعت در نماز جماعت اگر خطایی بکنه، مأمومی تذکر میدن، اینا یادش رفته مثلا نماز 4 رکعتی و 3 رکعت داره سلام میده، میگن به حول الله به حول الله، تذکر، امر به معروف میکنن امام جامعه رو. مکبر اونجا ایستاده، مردم ایستادن، خود او، یعنی احتمال وقوع خطا رو به شدت بد بیرن. حالا شباینده راجع به این نقش مکبر، یعنی رسانه‌ها در شکل‌گیری تشکیلات حفظ هستن. امر به معروف و نهی از منکر کار رسانه است. من و شما به یه نفر میتونیم بگیم آقا این کارو انجام بده انجام نده، او میتونه همین برنامه فوتبال 90 بود خاطرتون باشه، یه بحثی تو فوتبال می آورد مطرح می‌کرد، فردا میتونه مثلا ورزشگاه ربی خل شد. یعنی شما یه موردو داریم، یه موقع است یه مسئله رایجو حل می‌کنی، کی میتونه مثل رسانه مطالبه به وجود بیاره؟ اینها رو ما غافل شدیم. در حالی هم که من نماز دارم داریم میخونم اصلا اینو توجه نمیکن. انشالله بقیه بحث و فردا خدمتتون باشیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والناس وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بین یدیه. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.